ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون پارلمانی دولت ایران تصویب برخی از مواد طرح حمایت از آمران به معروف را باعث ایجاد هرج و مرج در کشور دانست. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل آغاز شد. کنترل دو پایگاه بزرگ نظامی آمریکا و بریتانیا به نیروهای نظامی افغانستان واگذار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران تصویب ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس را باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این ماده که با رأی نمایندگان روز یک شنبه به تصویب رسید، از این پس حذف بیت المال و اموال عمومی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری مالی و یا اقتصادی و تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب خواهند شد. در واکنش به این ماده، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه دولت با برخی کلیات طرح مذکور مخالف است، گفت عباراتی که در ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده است. به گفته معاون پارلمانی دولت، به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد و تصویب مواد 9 و 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات کشور خواهد شد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش می‌کنند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یک شنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی از رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بد حجاب توصیف می‌شوند، هدف حمله قرار گرفتند و آسیب‌های سختی دیدند. هنوز فرد یا افرادی که اسیدپاشی‌های اخیر را انجام دادند دستگیر نشدند. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه آغاز شد. در این مرحله 143 میلیون نفر واجد شرایط در این انتخابات از میان رئیس جمهوری کنونی دیلما روسف و رقیب سوسیال دموکراتش آسیو نویس دست به انتخابات می‌زنند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که خانم روسف با اختلاف اندکی از رقیبش پیش است. او در دور نخست نیز بیشتر از سایر نامزدها رأی آورده بود. و اما نیروهای داعش طی روزهای شنبه و جمعه گذشته در جبهه‌های مختلف از کوبانی در سوریه گرفته تا جرف و سخر و زمار در عراق متحمل شکست‌هایی شدند. با این حال توان رزمی این نیروها همچنان در حدی است که بتوانند مایه نگرانی ایجاد کنند. همکارم شاهین بشری از آخرین وقایع مربوط به این نبردها در سوریه و عراق گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از مقام‌های کرد مدافع شهر کوبانی، نیروهای داعش روز شنبه پس از استفاده از آتش توپخانه اقدام به پیشروی برای نفوذ در بخشایی از این شهر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بعد از ظهر روز شنبه دامنه نبردها گسترش یافت و صدای شلیک خمپاره و مسلسل‌ها در داخل شهر شنیده می‌شد. در همین حال ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا اعلام کرد مواضع توپخانه داعش در حملات هوایی نیروهای ائتلاف منهدم شده است. این در حالی است که به دنبال تصویب پارلمان دولت خودمختار کردستان عراق، قرار شده تعدادی از نیروهای پیشمرگه کرد برای کمک به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه وارد این شهر شوند. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، دو روز پیش اعلام کرد 1300 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز برای پیوستن به کردها در کوبانی آماده شدند. ولی صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، مذاکره برای پیوستن این نیروها به مدافعان کوبانی را تکذیب کرد. اما دلیل بی‌رغبت بودن کردها به دریافت کمک از ارتش آزاد سوریه چیست؟ چرا در شرایط فعلی که نیروهای داعش پس از 5 هفته همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند، کردهای کوبانی تمایلی به اتحاد با ارتش آزاد سوریه ندارند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع موضوع مربوط به کردها اینه که کردها در منطقه خودشون یک نوع خودمختاری اعلام کردن، دوم هم یک توافقهایی با دولت سوریه دارن، یعنی با آقای بشار اسد دارن، و در روزهای اخیر هم بشار اسد تقاضای کمک کردن و آقای بشار اسد هم به شکلی با این درخواست اونها موافقت کرد. البته هنوز هیچ نیروی کمکی در اونها نفرستاده، ولی این که اینها از دولت بشار اسد کمک بگیرن و در این حال همزمان از ارتش آزاد کمک بگیرن، این تناقض برای کردها مشکلی ایجاد میکنه. به همین خاطر زیاد مایل نیستن که نیروهای ارتش آزاد به اونها کمک کنن.
در تحولی دیگر، ارتش عراق و پیشمرگی‌های کرد اعلام کردند که موفق شدند در روز شنبه پیروزی‌های مهمی علیه گروه حکومت اسلامی در این کشور به دست آورند. با در نظر گرفتن اوضاع کلی جبهه‌های نبرد علیه داعش و پیروزی‌های نیروهای مخالف این گروه در متوقف کردن روند پیشروی آنان، این سوال پیش می‌آید که آیا ورق در حال برگشتن بر ضد داعش است یا هنوز راه درازی برای پیروزی کامل بر این گروه در پیش است. حسن هاشمیان.
شهر یا منطقه جبهه الصخره یه منطقه شیعیه و آخرین منطقه شیعی است که ارتش عراق و نیروهای میلیشیای شیعه اونها را از دست داعش بیرون میارن. در واقع داعش در مناطقی وارد شده که اینها شیعه مذهب هستند و بنابراین حاکمیت داعش رو نمیپذیرن. همینطور منطقه زمان یه منطقه کردی تقریبا و به شکلی از دست داعش خارج شده، اما جنگ با داعش در منطقه سنیه و آیا ارتش عراق و نخست وزیر اون آقای حیدر مهبادی میتونه در مناطق سنی تحرک اساسی پیدا کنه و جبهه رو تغییر بده؟ وضعیتی که الان وجود داره اینو نشون نمیده. بنابراین ارزیابی موفقیت های ارتش عراق رو زمانی میتونیم داشته باشیم که در مناطق سنی در واقع بتونه موفقیت های به دست بیاره و اون موقع خواهیم گفت که داعش در حال علاق میشینه.
به گزارش رویترز، اگر کردها بتوانند کنترل زمار را حفظ کنند، می توانند از این شهر برای پیشروی به سوی شهر شنگال استفاده کنند. شنگال که اکثر جمعیت آن را پیروان آیین باستانی ایزدی تشکیل می دادند، چند ماه پیش به دست داعش افتاد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از آخرین وقایع مربوط به نبردها در سوریه و عراق. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه کنترل دو پایگاه بزرگ در جنوب افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کردند. پایگاه بسچن آخرین پایگاه نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان از جمله این پایگاه ها بود که روز یکشنبه به ارتش افغانستان واگذار شد. همزمان کنترل پایگاه لیترنک متعلق به نیروهای ارتش آمریکا نیز به نیروهای افغان واگذار شده است. هر دوی این پایگاه ها در ولایت هلمند قرار دارند. واگذاری پایگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در راستای خروج نیروهای نظامی این دو کشور از افغانستان انجام شده است. و 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند، امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور شرکت کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که نزدیک به سیاست‌های کشورهای غربی هستند، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود کنند. انتخابات پارلمانی قبلی در سال 2012 برگزار شده بود و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هوادار روسیه و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اوکراین اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را در روز دوم نوامبر برگزار خواهند کرد. اما روز یکشنبه چهارم آبان ماه، روزنامه‌های ایران به طور گسترده‌ای نامه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را بازتاب دادند. در این نامه آقای رفسنجانی از ملک عبدالله خواسته است که حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی معترض شیعه را برای جلوگیری از آنچه که وی تفرقه در میان فرقه های اسلامی توصیف کرده لغو کند. پیش از اون نیز تعدادی از روحانیون شیعه در پیام ها و هشدارهای همین خاص را مطرح کرده بودند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس را پرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خواهان انصراف او از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه در این کشور شده است. او در این نامه نوشته است که این اقدام موجب تقویت و وحدت شیعه و سنی می شود. شیخ نمر باقر النمر که لقب آیت الله دارد در میان اقلیت شیعه عربستان سعودی در مناطق شرقی هوادارانی دارد. او را که از رهبران اعتراضات و راهپیمایی های سال 2011 در این مناطق بود، دادگاهی در عربستان سعودی در 23 مهر ماه گذشته به اعدام محکوم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه به ملک عبدالله به حساس بودن شرایط منطقه اشاره کرده و یادآور شده که عدم اجرای حکم اعدام شیخ باقر النمر موجب تعامل و ایجاد روحیه تسامح در میان مسلمانان می شود. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس می گوید
آقای هاشمی اصلا نگفته شما کار خوبی کردید، حکم اعدام صادر کردید یا کار بدی کردید به لحاظ حقوقی، کاری مخالف حقوق بشر انجام دادید. اصلا وارد بحث حقوقی نشده. با احترام به پادشاه عربستان راجب صدور حرف نزده، گفته اجرا شدن این حکم به مصلحت مسلمان‌ها و وحدت مسلمان‌ها نیست و اونایی که این وحدت رو نمیخوان ازش سود میبرن. این نکته اول خیلی مهمه. نکته دوم که ورود ایدئولوژیک هم نکرده، یعنی مثل بقیه که تو پیام‌ها و بیانیه‌هاشون 10 تا فحش به عربستان دادن، بعد گفتن اعدام اینم باید لغو بشه. چون نمیشه شما به یک حکومتی فحش بدی بعد بگی اعدام اونو لغو کن. نامه آقای هاشمی نه سیاسیه، نه ایدئولوژیک، نه حقوقی، کاملاً معطوف به لغو اعدام آقای شیخ نمره، یعنی فقط همین رو در نظر گرفته و با این ملاحظات خطاب به پادشاه عربستان نوشته شده.
شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه در عربستان سعودی با اتهاماتی همچون ایجاد آشوب و ناآرامی و زمین چینی برای دخالت خارجی به اعدام محکوم شده است. وزارت کشور عربستان در جریان اعتراضات سال 2011 در بیانیه او را فتنه‌گر توصیف کرده بود. محمد جواد اکبرین دین پژوه در مورد تأثیرگذاری نامه آقای رفسنجانی میگوید
اولا او رابطه خوبی رو به لحاظ دیپلماتیک در طول سالهای گذشته با پادشاه عربستان حفظ کرده. کسی این نامه رو خطاب به پادشاه عربستان نوشت که خودش مرتکب همین کار تو ایران نشده در تجربه سال 88. بقیه ای که شما میبینید نامه نوشتن علیه اعدام شیخ نمر یا علیه بازداشت او یا علیه رفتاری که حکومت عربستان با او کرده، همون کسانی هستن که از برخورد حکومت در سال 88 با مردم حمایت کردن، اسم مردم گذاشتن فتنه‌گر، از کشتنشون حمایت کردن، همین الان رهبرانشون رو در حصر نگه داشتن. آقای جنتی از اعدام رهبران دفاع میکنه، میگه حالا به مصلحت نبوده اعدام کنیم ولی اعدام باید بشن. و همین آقای جنتی علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه. احمد خاتمی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری تو نماز جمعه تهران علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه ولی خودش از اعدام آقای موسوی کروبی حمایت میکنه. خب طبیعتاً کسانی که خودشون مرتکب همون کار میشن خیلی مضحکه که علیه اون کار خطاب به پادشاه کشور دیگه نامه بنویسن. اما آقای هاشمی چون تو این قصه پروندش پاکه، از این جهت هم نامش تأثیرگذارتر نسبت به دیگران.
علاوه بر تعدادی از روحانیان در ایران، بسیاری دیگر از روحانیون شیعه در کشورهای عربی نیز در هفته‌های گذشته در پیام‌هایی ضمن حمایت از شیخ نمر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. محمد جواد اکبرین درباره این حمایت‌ها می‌گوید
وقتی اهل سنت در ایران به عنوان یک اقلیت مورد بی‌مهری قرار می‌گیرن یا مورد سرکوب گاهی قرار می‌گیرن و حقوقشون نقض میشه، در رسانه‌ها و کشورهایی که حکومت سنی مذهب دارن به ایران هشدار میدن، علیه ایران انتقاد میکنن، رسانه هاشون به تندی مینویسن و گاهی هم نامنگاری هایی میشه. اقلیت سنی در ایران، حالا شیعه در عربستان در اقلیته، ضمن اینکه در کل جهان اسلام شیعه در اقلیته، طبیعی است که روحانیون شیعه برای حمایت از کسی از جمع خودشون که در یک کشور دیگه در اقلیت قرار داره و حقوقش در معرض نقض قرار میگیره وارد ماجرا بشه.
شیخ باقر النمر که 54 سال دارد، حدود 10 سال در حوزه علمیه قم در ایران تحصیل کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:14 این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام کنم. 20420-221-122-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و پیام ها و دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگه یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.